خب میخوایم الان گفتگو کنیم با سرکار خانم معصومه ابتکار. همونطور که عرض کردم ایشون یکی از چهره‌ها یا به قول فرنگی ها سلبریتی های حوزه سیاست ما هستن. خانم ابتکار سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب آقای امامی و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه.
زنده باشین، ارادتمندم. خانم ابتکار، محیط زیست سخت‌تر بود یا معاون امور زنان؟
همش سخته، هیچ فرقی نمی‌کنه، یکی از یکی سخت‌تر. کار آسون نداریم.
نه بالاخره کدومش یعنی فشار کار بیشتر. آخه شما مثلا حالا زمان شما خیلی باد نمی اومد، انتقاد بهتون خیلی زیاد میشد سر آلودگی هوا. بله آقای کلانتری که اومدن حالا باد و بارون میاد کمتر انتقاد میشه بهشون. فکر کنم اون موقع فشارتون بیشتر بود در حوزه محیط زیست.
بله خب ببینید، به هر حال حوزه محیط زیست حوزه‌ایه که مشکلاتش هم خیلی زیاده. ولی به هر حال آدم اگر بخواد کار کنه و وارد همه حیطه‌ها بشه و انعکاس کاراش هم با مردم بخواد در میون بذاره، فرق نمی‌کنه حوزه زنان و خانواده هم حوزه خیلی بزرگیه. بله. خیلی مسائلش گسترده است. ما یه دستگاه خیلی کوچیکی هستیم تو دولت، شد کوچیک‌ترین دستگاه باشیم از نظر تعداد، از نظر بودجه، ولی خب مسئولیت‌های روز به روز مسئولیت‌های سنگین‌تری به عهده‌مون گذاشته شده و خدا رو شکر خیلی تلاش کردیم که پاسخگو باشیم، از عهده کارها بر بیایم و به هر حال یه حجم خوب و کیفیت خوبی از کارهای زیربنایی با وجود مشکلات توی این دوره انجام شده.
الحمدلله، خدا ایشالله به شما توفیق خدمت روز افسون بده به مردم. ماجرای حقوق زنان خانم ابتکار خیلی ماجرای پیچیده ای شده انگار، یعنی هر کسی تفسیر خودش رو میگه. من میگم الان شما به عنوان متولی این حوزه بیاد یک تعریف جامع و البته مختصر در مورد اینکه اصلا حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران معنیش چیه و در کدوم یکی از حوزه ها در واقع نمود پیدا میکنه.
بله خیلی سوال خوبیه. ببینید بیایم از اول کار شروع کنیم.
بله.
که اینکه خداوند میفرماید که زن و مرد رو از یه نفس واحده خلق کرده.
بله.
بنابراین در ذات اون انسانیشون و روحی که خداوند دمیده هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره. تفاوت ها در نقش و مسئولیت های اجتماعیه. پس باید حقوق به شکلی تنظیم بشه که حقوق اساسی یعنی اون هویت انسانی و جایگاه انسانی باید برابر باشه، یعنی انسان به ماه و انسان، اون چیزی که خداوند خلق کرده انسان، روح خودش هم دمیده. یک مسئولیتهایی رو داده به زن که بحث حالا مادری مهمترینشه و اون نقشی که در خلق انسانهای دیگه داره، به دنیا آوردن انسانهای دیگه. یه مثلی مسئولیت ها و جایگاه هم داده به مرد. اینجاست که ما وقتی میگیم بحث از حقوق میکنیم، یعنی در این حقوق تبعیض یا بی‌عدالتی وجود نداره. این جایگاه های اجتماعیشون متفاوته، به فراخور اون تفاوتی که در جایگاه های اجتماعی وجود داره، به فراخور اون تفاوت هایی وجود داره بین حقوق و مسئولیت های زنان و مردان، که این خب اول از همه با اون بیولوژیشون یعنی اون ساخت زیست شناسی که خداوند خلق کرده زن و مرد، و بعدم با این نقشای و مسئولیت های خانوادگی، فردی، خانوادگی و اجتماعی. اما اون چی که از همه مهمتره اینه که ما باید اینو به روز کنیم، یعنی اون چیزی که قرآن کریم، اون چیزی که در اسلام ما داریم، شک نداریم که این بهترین دستور کار برای بشریته در همه دوران و مخصوصا در این دوره‌ای که ما الان داریم به سر می‌بریم. اما اینکه چقدر ما درست این رو فهم کرده باشیم، چقدر درست تبدیل به قانون، مقررات و در عمل چقدر اینا رو درست پیاده کرده باشیم، خب بله محل تردیده. یعنی خیلی اوقات ما حتی به اون چیزی رو هم که میاریم تو قانون رو می‌نویسیم خوب عمل نمی‌کنیم، تو عملش فاصله داریم. تلاش ما بر اینه که ما بتونیم، و از روی این بود که ما، این دقیقا پاسخ سوال شما اینه که ما اومدیم بر اساس تکلیف قانونی و همین بحث حقوق و جایگاه زن، موضوع عدالت جنسیتی رو.
بله.
که باز یک نگرش قرآنی هست که میفرماید ما شما را از مرد و زن خلق کردیم، این آیه شریفه سوره حجرات هست، آیه 13 هم، که شما را از زن و مرد خلق کردیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
بله،
و جعلناکم شعوبا و قبائلا، شما رو از اقوام و قومیت ها و نژاد های مختلف آفریدیم، لتعارفو، برای اینکه بدونید، برای اینکه همدیگر رو بشناسید و برای اینکه بدانید ان اکرمکم عند الله.
خب خانم
مدار که برتری فقط و فقط میزان در واقع پروا گرفتن نسبت به خداست، نه زن بودن نه مرد بودن نه نژاد. ما این آمدیم تو عدالت جنسیتی،
بله،
تعریف کردیم 8 محور 176 شاخص که تصویب شده محل، یعنی اینا ملاک عمل هست برای این در واقع بهبود و تحقق حقوق زنان. این شاخص ها ابلاغ شده به همه دستگاه اجرایی و بعد از دستگاه ها خواستیم که برنامه بنویسن. استان ها تو این زمینه گام اول رو برداشتن، 31 استان موافقتنامه باشون امضا کردیم و با دانشگاه ها و تشکل ها و مدیران نشست های جمعی گذاشتن، خود تو خود استان برنامه نوشتن برای زنان.
بله،
یعنی هر استانی الان یک برنامه خاص خودش با اختزاعات فرهنگی و بومی و اجتماعی اون استان برای احقاق حقوق و بهبود وضعیت زنان و خانواده، چون محل خانواده هم تو کار ما هست.
بله،
الان تدوین کردن. آخریش هرمزگان بود یه 2 هفته پیش، 2 سال تقریبا این فرآیند طول کشید. تا قبل از کرونا خودم میرفتم تو استانها، تک تک میرفتیم تو شورای برنامه‌ریزی،
بله،
همه مسائل استان با جزئیات، مشکلاتی که دارن، کمبودها، همه چی گفته میشد. در آخر یک برنامه اجرایی تصویب شده. این بقیهش هم بعد از کرونا ویدیو کنفرانسی تصویب کردیم. 31 استان الان برنامه ارتقاء وضعیت زنان و خانواده مصوب شورای برنامه‌ریزی دارن.
خب
برای همون احقاق حق و رسیدن به چی؟ رسیدن به اون اعتدال انسانی که می‌خوایم تو جامعه اتفاق
به امید خدا ان شاءالله که این برنامه‌ها که به صورت تئوری هست ان شاءالله عملی هم بشه که خانم‌های ایرانی
دیگه برنامه اجراییه دیگه،
همون دیگه،
یعنی ان شاءالله بره باید اجرا شه
واقعا ان شاءالله اجرا بشه. یکی از مباحث مهمی که می‌دونم شما هم خیلی پیگیرش بودید بحث لایحه حمایت از خانواده بود، حمایت خانم، که این به سرانجام هم نرسید دیگه، نه؟
خب ببینید، اولا ما یه بخش مهم فعالیت هامون مباحث حقوقی بوده، یه شورای فقهی حقوقی و یک اداره حقوقی داریم که تقریبا حدود 11-12 تا لایحه به فراخور نیازها، یعنی به اساس نیاز جامعه این لوایح تنظیم شده،
بله،
کار شده، بعضیاش تصویب شده، بعضیاش در واقع انجام شده، مثل لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بعضیش در دست اقدامه، مثل همین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، که چرا ما الان تقریبا این لایحه حدود 2 سال دست قوه قضاییه بود به خاطر اون بخشای قضاییش، الان چند ماه اومده دولت، ما الان در کمیسیون لوایح در حال بررسی این نهاییش دیگه انشاءالله هستیم.
امید خود. ولی خانم ابتکار من حس می‌کنم جانم بفهم.
امیدواریم ظرف چند ماه آینده لایحه، یعنی حداقل دیگه 3 ماه من فکر می‌کنم دیگه تموم بشه.
امید خود.
انشاءالله لایحه بیاد برای دولت و تصویب بشه. یه لایحه دیگه داشتیم که بحث که اخیراً دادیم بعد از این ماجرای قتل رومینا.
بله.
که اون هم بحث بازنگری در مجازات پدر در شرایطی که خدای نکرده دست قتل فرزندش بزنید، چون الان فکر کردیم همه ارزیابی حقوقی، کارشناسا، وکلا، صاحب نظران معتقدن این جرائم فعلی کافی نیست و باید پدر مجازات بشه، مجازات سنگین بشه در صورت قتل فرزندش.
درست.
و اینو داریم بازنگری میکنیم، پیشنهاد دادیم، انشاءالله میاد اونم تو دولت رو تصویب.
به امید خودم به شنونده هامون عرض کنم که در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست محترم جمهور. ببینید خانم ابتکار، من الان موقعی مخاطب الان دارم میشنوم، به این فکر میکنم که مثلا اگر قتل رومینای اتفاق نیفته، اون لایحه مثلا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خیلی به سمت اجرای شدن نمیره، انگار باید یک فشار افکار عمومی باشه تا این لایحه ها در در واقع به سمت اجرایی شدن بره. این تصور درسته یا نه؟
ببینید این کار شده بود، یعنی تو روال بود این چیزی. ما تقریبا از سال 96 که حالا این دولت 12 من مسئولیت گرفتم،
بله،
جز اولین موضوعاتی بود که ما گذاشتیم پشت کار. من تا فراینده بروکراتیک همین اداری و دیوان سالای تو کشور ما متاسفانه مقداری طولانی میشه گاهی اوقات. ما همه تلاش خودمون رو یعنی خورد به یه سری مشکلاتی که حالا از جنبه نظری و دیدگاهی شاید تفاوت‌های مثلا تو قوه قضاییه بود، ولی خب حالا به هر حال الان اومده تو روال. ولی این درسته، یعنی حرف شما خیلی درسته. افکار عمومی نسبت به این موضوعات اگر آگاه باشن و اگر مطالبه گری کنن، یقینا دولت و مجموعه حاکمیت یقینا تو این موضوعات با سرعت بیشتر با توجه بیشتر پیش میره. همیشه ما نیازمند افکار عمومی هستیم، چه به عنوان مطالبه گری و چه به عنوان پشتیبانی و حمایت.
درسته.
چون ممکنه که خب منافع یک عده درگیر این باشه که یه چنین طرحی مثلا نیاد، یه چنین اصلاحاتی انجام نشه تو قانون. پشتیبانی افکار عمومی و رسانه، یعنی همین که شما الان نسبت این موضوع حساسیت دارید.
خب این که میفرمایید که اصلا بعضی منافعشون اینه که این قانون نیاد، مثلا در مواردی که ما هم صحبت کردیم، چه کسی منفعت میبره از اینکه مثلا لایحه حمایت از خانواده تصویب نشه؟
بتون پدر رومینا.
خب اونا که آخه زورشون نمیرسه به اینکه تصویب.
یعنی میخوام بگم بخاطر تو هر موضوعی ممکنه یه،
یعنی میخوام بگم دشمن فرضی که نساختیم برای خودمون.
نه دشمن فرضی نداریم. ولی واقعیت اینه که خب یه ایده به هر حال، ببینید ما با هم مشکل فرهنگی داریم، یعنی
بله،
همه مشکل ما بحث حقوقی نیست.
درسته.
برای همینم ما هم تو معاونت یه رویکرد قوی فرهنگی توی این دوره گذاشتیم و با دستگاهی مثل آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، مخصوصا تو حوزه خانواده و تحکیم خانواده خیلی جدی داریم کار میکنیم. ما اومدیم گفتیم خانواده ایرانی اگر سالم و قوی و پرنشاط باشه، به تبع اون از جامعه ایرانی هم از انسجام و سلامت روانی و تعادل شخصیتی بالاتری برخوردارن. این همه جامعه همین میگه، حتی اقتصاد هم میگه خانواده سالم پشمونشه. پس بیم رو خانواده از بودی که دستگاه های دیگه، حالا دستگاه های دیگه برای اقتصاد خانوار،
بله،
کار میکنن، باید کار کنن، برای مسکن باید کار کنن. همین مثلا مصوبه دیروز ستاد کرونا که چقدر خوب بود که محدود کرد افزایش اجاره بهره.
بله واقعا خوب.
همه اینا کارهای خود. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما پژوهش‌ها نشون داد که ما باید بریم سراغ مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده. پژوهش‌ها نشون داد که اعضای یک خانواده اگر با هم ارتباطات خوب داشته باشن، یعنی خوب به حرفای هم گوش بدن، خوب با هم صحبت کنن، وقت بذارن برای هم دیگه، به هم دیگه توجه کنن، فرزندان با والدین، والدین با هم دیگه، با پدر بزرگ، مادر بزرگا، یعنی حتی خانواده گسترده، هرچی این ارتباطات صمیمی‌تر با احترام متقابل و با درک متقابل باشه، ولی اینکه اختلاف نظر طبیعیه، بچه‌های ما نباید لزوما مثل ما فکر کنن، عین ما زندگی بکنن.
واقعا هم همین. مثلا شما خودتون یه نمونه شدید، مثلا شما سفارت رو گرفتید، بچه‌ها رفتن آمریکا، مثل هم دیگه فکر نکردید.
ببینید این تفاوت دیدگاه طبیعت بین نسل‌ها.
بله.
خب طبیعت بین نسل هاست، یعنی نسل ها با هم متفاوتن، ولی اینکه ما چطور به درک برسیم و این چطور به اختلاف و منازعه،
بله،
نسل،
چون ببین... که بتونن با هم صحبت کنن دیگه. علیرغم
همین تفاوت دیدگاه ها به این مسئله منتهی میشه دیگه، که
بله،
بالاخره به اختلاف ممکنه منتهی شه.
در واقع هنر اینه که بتونن در اوج اختلاف با هم گفتگو،
بله،
کنن.
ممکنه یه بچه بگه خب حالا شما پدر مادر من اینطور، من میخوام اینطور زندگی کنم، اون کاری هم که میخواد بکنه خلاف نباشه، اون کاری که میخواد بکنه مثلا با ادامه تحصیلم انجام میدم، برمیگرده میاد دوباره برمیگرده اومده تو خونه و زندگی و کشورش داره زندگی میکنه، این که مشکلی نداره. اما این که خدای نکرده یک تفاوت دیدگاهی منتهی بشه به این که افراد دیگه نتوان کنار هم زندگی کنن،
خیلی تلخ و سخت میشه دیگه،
طلاق بره بالا،
بله،
فرزندان قبل از اینکه وقتش برسه جدا بشن از خانواده و جداییشون با تلخی و با ناراحتی که اون احساس کنه دیگه پشتیبان نداره،
متاسفانه،
و اونم احساس کنه که دیگه تمام ثمره زندگیش رفت از دست. خب این دیگه میدونی اون مهر و محبتی که پایه‌های یک زندگی سالم رو شکل میده اون از دست میره. اون
بله.
اون الان ما این گفتگوی ملی خانواده طرحیه که داره الان اجرا میشه، 2 سال توی کل کشور اجرا شده گفتگوی ملی خانواده، 31 استان خیلی خوب جواب دادن. محور اصلی بحث همینه که ما رو مهارت‌های ارتباطی کار میکنیم. تو دوره کرونا هم رفتیم روی پادکست‌های مجازی و ارتباطات مجازی، یه لینک داریم تحت عنوان بهار در خانه و خانواده در خانه.
بله.
که این بحث همین مهارت‌های شنیداری و ارتباطی و چطور با هم گفتگو کنیم، چطور
بسیاره.
هم درک کنیم، چطور اختلافات رو حل فصل کنیم.
خیلی چیز مهمه که به قول شما نیاز به مهارت داره دیگه، یعنی مهارت آموزی.
و با آموزش پرورش کار کردیم، الان وزارت آموزش پرورش با ما در موضوع گفتگو و مهارت‌های گفتگو کار مشترک کرده. 3200 کلاس سال گذشته با محوریت گفتگو تشکیل شده. با وزارت علوم کار کردیم تحت عنوان سفیران فرهنگی. تشکل‌های دانشجویی هم نیاز به این مهارت‌ها دارن، چطور با همدیگه و با خانواده خودشون دانشجویان بهتر میتونن حرف بزنن. این بحث مهارت‌های ارتباطی جالبه که مسئله فقط ایران هم نیست، توی دوره این انقلاب دیجیتال مسئله همه دنیا.
خیلی هم متشکر. میخوام یکم فاصله بگیرم خانم ابتکار از جایگاه حقوقیتون و به جایگاه حقیقیتون بپردازم. به عنوان چهره مشهور در حوزه سیاست، شما جزء چهره‌های مشهوری بودید که کرونا گرفتید خانم.
بله.
ابتکار، ولی اصلا در موردش صحبت نکرد. اصلا کی متوجه شدید کرونا گرفتید؟ اصلا ترسیدید نترسیدید؟ اوضاع
بله. چطور؟ نه دیگه، اما اوایلم بود و خب خوشبختانه خیلی خفیف بود. تست کرونا من مثبت شد، خیلی خفیف بود. دکتر من گفت که تو خونه بمون قرنطینه و نیازی به دکتر دوا هم نداشتم خدا رو شکر. یه تقریبا دوره حدود نزدیک به 10 روز تا کاملا دیگه خوب شدم. قرنطینه 14 روز موندم تو خونه و بعدم ما آخرای اسفند اومدیم سر کار و بسیار هم کار داشتیم و تمام اون روزایی هم که من تو خونه قرنطینه بودم کارتاب می اومد تو خونه، ضد عفونی میشد،
کارتون انجام میدید. و پس اینکه میگفتن که شما مثلا بیمارستان بردین خونه و اینا کاملا تکذیب میشه دیگه، چون میگید اصلا
من نیازی، خدا رو شکر اصلا نیازی، حتی دکتر هم نیومد منزل. یعنی من فقط خودم، یعنی قرنطینه و مراقبت بود یه چند روزی و خدا رو شکر. ولی همه کیسای کرونا اینطوری نیست.
بله.
و عزیزان خیلی مراقب باشن. خیلی من میخوام توصیه کنم با من ایمونولوژیست، چون من دانشگاه تربیت مدرس هستم، گروه ایمونولوژی و کار ما تو ایمونولوژی همین بحث سیستم دفاعی بدن و ایمنیه در مقابل بیماری هاست. کووید 19 یک ویروس خیلی خاصیه و هنوز هم اطلاعات ما کامل نیست اما در این ویروس.
بله.
بهترین راه پیشگیریه و مؤثرترین راه پیشگیری فاصله گذاری اجتماعی و ماسکه.
درسته. خانم ابتکار، حالا من یه چیزی به ذهنم رسید، چون شما تو هیئت دولت هم هستید، به نظر چون این نقد به دولت وارد هست که با توجه به اینکه مثلا الان دوباره ما امروز 161 نفر رو بر اثر کرونا از دست دادیم، داره یه مقدار سهل انگارانه انگار برخورد میکنه، یعنی مثلا عادی داره میکنه فضا رو به جای اینکه مثلا سختگیری بیشتری بشه.
همه جای دنیا دارن این کارو میکنن. علتشم اینه که رسیدن به اینکه باید با کرونا کنار اومد، نه اینکه بی خیالش شد، همین که درست میگی شما، بی خیال شدن نیست، باید با کرونا زندگی کرد، با احتیاط، با مراقبت، با رعایت فاصله گذاری و با پیشگیری های لازم. یعنی کسب و کارها تا چقدر تعطیل، حالا یه دوره مثلا تو چین تعطیل کردن، بعد که باز شد دیدین دوره برگشته، الان
همه
گرفتارن. اروپا یه دوره کامل بستن، حالا باز کردن، دوباره مسئله داره شد. دوباره میگن به هر حال ماسک رو استفاده کنید. یعنی ماسک مطمئن ترین شیوه است برای اینکه شما با ویروس مواجهه پیدا نکنید. الانم بالاخره خدا رو شکر داخل ایران داره ماسک به خوبی تولید میشه، ما به اندازه کافی الان ماسک داریم. ضمن اینکه آخرین یافته ها میگه شما حتی یک پارچه خوب و تمیز رو جلوی دهانتون نگه دارید، بذارید، یعنی ببندید، یه روسری رو تا کنید قشنگ جلوی دهنتون ببندید.
بله.
اگر در واقع توش یه شرایط خیلی فشرده جمعیتی و خیلی شلوغ نرید، اون کفایت میکنه. یعنی حتی در این حد کفایت میکنه که شما نه منتشر کنید و نه بگیرید آلودگی رو.
بسیار عالی. خانم استقلالم گل خورد.
ای بابا.
این همه زحمت کشیدیم گل زدیم. گل خوردیم. حالا چون استقلال گل خورد یه دونه هم زدی یک شکن. ماجرای رفتن استادیوم خانوما چیه و اصلا انقدی قضیه مهم هست که مثلا شده اوج مطالبه خانم های ایرانی؟ یعنی انقدر مهمه این قضیه؟
مطالبه خانم های ایرانی پیشرفته، بهبود وضعیت معیشت، بهبود شرایط حقوقشونه، توجه به حقوق انسانیشونه، تحصیلشونه. اما این هم یکی از مطالباتشونه. ببینید بحث ورزش واقعا یه ضرورته برای همه جامعه، هم از زن و مرد، برای دخترها بیشتر ضرورته. چرا؟ برای اینکه دخترها در ورزش کردن با محدودیت‌های بیشتری مواجهن. نمیتونن برن یه زمین پیدا کنن و فوتبال بزنن، برن تو کوچه فوتبال بازی کنن. ولی پسرها اگه هیچی هم نداشته باشن یه توپ برمی‌دارن میرن. پس برای دخترامون که ما مقید هستیم و قائل هستیم به اینکه دخترها یک اصول و ضوابطی رو رعایت بکنن، پس باید بیشتر براشون تو حوزه ورزش سرمایه گذاری کنیم.
حتما.
چه به عنوان فضای ورزشی، چه به عنوان امکان اینکه بتونن بیان و مسابقات رو تماشا بکنن و بتونن یک تماشاچی فعال باشن. که برای میدونیم ورزش یه بخشیش بحث سلامت بدنی،
بله.
یه بخشیش نشاطه
روانی.
آفرین. پس ما برای این هم باید همه تلاش خودمون انجام بدیم.
منم با شما هم نظرم خانم ابتکار، ولی معتقدم که نمیتونه مثلا این مطالبه نمیتونه مطالبه اصلی جامعه زنان باشه.
ولی اگر بخوایم ما جلوشو بگیریم و دائم بگیم که این مطالبه نیست و دائم بگیم که اصلا این مسئله نیست و چرا میخوایم میشه مطالبه اصلی دیگه.
آره ولی من معتقدم که
یه رفت و برگشت یه دفعه تبدیل میشه به
یک مسئله بزرگ که واقعا مسئله بزرگ.
در حالی که واقعش همین اتفاقی که افتاد اتفاق خیلی خوبی بود. خانم اومدن، هیچ مشکل خاصی
اتفاقی هم نیفتاد. بله.
حالا هم که فعلا کرونا تماشاگرها رو
آره کلا ما آقایونم محرومیم. الان
من آقایونم محروم شدن.
یه کمپین ما باید بزنیم برای اینکه ما هم بتونیم. خانم ابتکار، اولا که متشکرم که دارید با حوصله و صبر و خیلی خوب جواب سوالا رو میدید. من واقعا یه چیزی که همیشه برام سواله و دوست دارم که امشب شما برای من واضح و روشن تبیینش کنید، اینه که یک خانومی اونور آبها به نام خانم مسیح علی نژاد اومده دست گذاشته روی قضیه حجاب، دو قطبی متاسفانه شکل داده، با حجاب ها و بی حجاب ها رو انداخته به جون هم دیگه و اصلا دو قطبی کاذبیه متاسفانه که بعضی هم خامه ماجرا میشن و چوب این قضیه رو میخورن. میخوام ببینم شما به عنوان متولی بحث زنان و خانواده در کشور، اولا که بگید مطالبه اصلی جامعه زنان ما چیه و چرا مثل اون خانومی که اونور آبها نشسته و داره شیطنت میکنه ما مستاقی ورود نمیکنیم به مسائل؟ یعنی مثلا از ظرفیت شبکه اجتماعی ما چرا استفاده نمیکنیم برای اینکه زنهای ایرانی رو آگاه کنیم؟
ببینید اولا که حجاب بالاخره انتخاب زنان ایران بوده از ابتدای انقلاب.
بله.
یه سبک زندگی بوده که انتخاب کردن برای اینکه بتونن در این حالی که ضوابط اسلامی رو و دینی رو رعایت میکنن و شریع رو رعایت میکنن، در این حال تو جامعه حضور داشته باشن. اگه قرار خانم ها تو جامعه نیان، نیاز به حجاب هم ندارن دیگه، تو خونه هستن با محارمشون و نیاز.
بله.
حجاب پس یه اصلیه که این فرصت رو میده که واقعا خانم ها در عرصه جامعه بتونن حضور پیدا کنن، نقش آفرینی داشته باشن. و این سبک زندگیه که بالاخره مردم ایران انتخاب کردن. اکثریت مردم و جوان ها هم از این سبک زندگی دارن تبعیت میکنن.
بله.
حالا اینکه ما چرا نتونستیم به خوبی این سبک زندگی رو برای شاید مثلا نسل جوان یا یه بخشی یا یه تعدادی به خوبی جا بندازیم، این حالا یه بحث فرهنگیه که واقعا همه اون بخشا و مراجع فرهنگی باید بیان حالا توضیح بدن که واقعا ما در ارتباط با کلا مسائل مذهبی و دینی با توجه به اینکه دین خواستگاهش تفکر اندیشه است، قلب با جبر و اجبار و برخورد نمیتونیم یه آدم متدین کنیم. حالا ممکنه بگیم تو جامعه اسلامی قانون همه قانون رعایت کنن، درسته، ولی قانون هم با آموزش جا میفته، قانون هم با کار فرهنگی قشنگ و فراهم کردن انتخاب‌های خوب و اشاعه سبک زندگی خوب رو میفته.
آفرین، دقیقاً. یعنی باید فرهنگ سازی بشه دیگه. ولی من نمیدونم چرا تا موقعی که یک نفر نیاد لجن پراکنی نکنه، بحران، حالا بحران که اصلا عددی نیست که بخواد بحران کنه، ولی یه اتفاق تلخی و رقم بزنه، ما به این فکر نمی‌کنیم که حالا ما باید، ما تازه به این فکر میافتیم که حالا ما باید بیایم فرهنگ سازی کنیم، در صورتی که مثلا در این 37 8 ساله میتونستیم این کارو بکنیم. یعنی فکر کنم بعضی از نهادهای فرهنگی این کارو نکردن دیگه، یعنی تبیین نکردن برای جامعه.
کارو بعضی نکردن، بعضیا با برخورد و شدت وارد شدن تو این موضوع و بعد دیدن که نتیجه عکس میده و صرفا از جبر و از برخورد فیزیکی صحبت کردن در مواجهه با یه جوان فرق نمیکنه، دختر و پسر فرق نمیکنه، میخواد موضوع حجاب باشه، میخواد موضوع مثلا رعایت شعائر دینی باشه، میخواد اصلا اخلاق باشه.
بله.
وقتی ما از دریچه منطق، عقل، پرسشگری، همون مسیری که قرآن کریم میره، ببینید همش پرسشگریه. حضرت ابراهیم همش داره چالش میکنه، سوال میکنه، میگه من این خلاصه خورشید رو نمیخوام بپرستم، برای چی؟ برای اینکه همش غروب میکنه، میخوام اون چالش میکنن، اون یه جور دیگه، حضرت موسی یه جور دیگه، همش زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه مخاطب بپرسه
و تفکر کنه،
به درک برسه روی موضوعات. ما هم باید زمینه رو اینجوری فراهم کنیم.
من با شما کاملا هم نظرم که من جوان درسته که باید اصلا در عصر فعلی ما هممون نسل جدید و جوان دنبال اینیم که اگر یک چیزی قرار قبول کنیم با منطق قبول کنیم، یک منطق پشتش باشه، اما
و انتخاب خودمون باشه.
بله حتما. خب وقتی منطق باشه، لقد
کرم نابنی آدم، این کرامتش و عزت نفسش یه بخشش مال آزادی و حق انتخابش.
بله. ولی خب
اینو بهش احترام بذاریم
حتما.
و فکر نکنیم که فقط با گذاشتن مقررات و یک سری ضابطه میتونیم همه مسائل رو حل کنیم.
با تو معتقد و هم نظرم، اما میگم که در عصر بمباران اطلاعات و اخبار
بله باید کار کنیم.
آره، یعنی ما هم باید از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنیم.
آفرین، فضای مجازی است، الگوهای قشنگ رو معرفی کنیم.
خب خانم میگم آفرین که خب استفاده کنید تو رو خدا دیگه.
بله ما داریم میکنیم. چرا نمیکنیم؟ الگوهای موفق زنان مسلمان رو که با رعایت همه شونا تو همه عرصه، تو عرصه ورزش موفق، تو عرصه علمی موفق، تو عرصه اجتماعی موفق، تو عرصه کار داوطلبانه موفق، اینا رو بله بیاین معرفی کنید، بیاین نشون بدید که با وجود تنوع و تکثر، با وجود تنوع و تکثری که در جامعه ما وجود داره، ما یک جامعه رو به پیشرفت
و میتونیم مسالمت‌آمیز در کنار هم دیگه زندگی کنیم.
داریم در کنار هم زندگی میکنیم و ممکنه سلایق مختلف، ممکنه یه نفر یه سلیقش یه چیزی باشه، ولی در پیشگاه قانون و وقتی میرسه به مقررات اجتماعی، همه از اون مقررات اجتماعی تبعیت میکنیم، برای اینکه بخوایم یک جامعه منسجم و پویا داشته باشیم و بتونیم پیشرفت بکنیم.
معتقدم که دارید درست میگید و باز هم اعتقاد دارم که در همین 37 سال گذشته، 40 سال گذشته همین بوده دیگه. یعنی چه کسی اعتقاد سفت و سختشه، چه کم اعتقاد بوده، چه میانه بوده، تونستن در کنار هم دیگه با لبخند زندگی کنن و با رعایت قانون، به قانون احترام گذاشتن، زندگیشون هم مسلمان‌آمیز بوده.
اونی هم که اون ور آبه از یه جای دیگه دستور میگیره،
بله،
اصلا آدم اجنبیه دیگه، متاسفانه هویت و ملیت و همه چی رو فروخته به باد داده دیگه، اون که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. ما باید کار خودمون رو درست انجام بدیم، راه رو باز کنیم برای جوانامون که بتونن پرسشگری، گفتگو، بتونن جوانامون راجع به خیلی از مسائل، الان شما اشاره کردیم بحث 13 آبان، بحث 13 آبان و اشغال سفارت
آمریکا، بله، بله،
انقلاب دوم. خب امام اینو تعبیر انقلاب دوم،
بله،
به کار می‌بره.
بله.
از اون طرف اونور آبیا میگن که اینا همونی هن که از دیوار رفتن بالا. اصلا بحث دیوار بالا رفتن نبود، اصلا بحث چی بود؟ بحث این بود که یک
تسخیر تفکر بود دیگه، در واقع دیگه
یک کودتای دومی داره آمریکا تو ایران میخواد انجام بده. یه دانشجوی فرهیخته، 400 تا دانشجوی نخبه تهران میشینن با طراحی قبلی، با برنامه ریزی، با هوش و درایت و مهندسی میشینن طراحی میکنن چطور ما جلوی این کودتای دوم که میخواد ایران دوباره بره توی یک دوره از دیکتاتوری ننگین، چطور میشه جلوشو گرفت و انقلاب اسلامی رو،
بله،
محافظت
کرد. حتی خانم ابتکارین چیزی که شما گفتید اون ور آبیا میگن که دیوار رفتن بالا رو آقای کلانتری هم همین چیزو گفته بودن.
حالا من نمیدونم. آره
یعنی میگم بعضی در داخل هم همون تفکرات متاسفانه دارن.
خب خیلی ها در داخل استفاده میکنن. بل. متاسفانه خب.
بله.
برای اینکه به ما یه نقدی وارد کنن یا مثلا حالا از این تعبیر که این تعبیر درستی نیست. این در واقع یک تعبیریه که فقط برای بیشتر برای تحقیر و کوچک شمردن این حرکت که حرکتی که ما اگه امام قبول داریم امام میگن انقلاب دوم.
بله. و اتفاق خوبی هم بود و یک اتفاق کنشگری از نسل جوان و نسل دانشجو بود دیگه. این خیلی چیز مهمه.
خیلی عاقلانه، خیلی هوشمندانه و دانشجوام تا امروز برخلاف اون چیزی که میگن اینا پشیمون شدند و حالا مثلا چی، نه من هیچ دانشجوی مسلمان پیرو خط امامی نمیشناسم که پشیمون شده باشن. ممکنه بگن که ما بعد از اون ماجرا میتونستیم کار دیگه میشد که بله. جور دیگه، ولی در اصل اون اتفاق و اینکه ضرورت داشت و اینکه یک اقدام هوشمندانه بود، من تا حالا ندیدم کسی ابراز پشیمانی به این مفهوم بکنه. بلکه همه پای اون اصولشون ایستادن.
آره خیلی مهمه که بعد از این همه سال پای همون اصول بمونیم دیگه.
بله. اما اینکه چطور میشد کشور رو مثلا در مواجهات بعدی و امواجی که بود و مسائلی که بود چه واقعا تحلیل هایی میشد ارائه داد یا چه روی کرد هایی، شاید تو اینجا مثلا اختلاف نظر باشه توی این مسئله، ولی در اصل موضوع من فکر حداقل اون قدی که من میشناسم و میدونم و میبینم یه خود بی‌انصافی به خرج میدن.
بسیار عالی. من خیلی خوشحالم که امشب با شما گفتگو کردم خانم ابتکار. و سه تا سوال دارم، آره یا نه بگید. خب یکی این که پس الان شما با این صحبت آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست فعلی که گفتن که اصل تسخیر سفارت
ما رو با همکارای قدیمی،
خب بالاخره آره یا نه دیگه،
ما رو با اینا چی نکنیم چشت دیگه، ما
دعوا را نمیندازیم. خانم سکه چنده الان؟
میدونم من خیلی تو خرید فروش نیستم.
دلار چنده؟ دلارم آمار ندارم
ولی میدونم یکم اومد پایین.
نه دیگه خانم 8900 تو رو خدا به آقای روحانی بگید که مقدار
سکه رفت بالا ولی دلار اومد پایین. درست
نه دلارم امروز 20 تومن بود. سلام ما رو به آقای رئیس جمهور برسونید، بگید به خدا کمرمون شکست دیگه خانم ابتدار. آره میخوام زن بگیریم الان نمیتونیم بگیریم دیگه، متاسفانه مهریه نمیتونیم بدیم
برای همه جوانان. ان شاء الله
با دعای شما
فرصت های بسیار خوب و همسرهای خوب و ان شاء الله وضعیت معیشت و زندگی مردم هم به هر حال. ببینید این هم باید همه بدونیم شرایط بسیار سخت،
شرایط که حتما سخت، تحریم هست، ما نفتمون کم داره فروش می رود،
بدترین تحریم های تاریخ بر علیه مردم ایران داره. ما هیچگاه در هیچ دوره در هیچ کشوری تا حالا اینچنین
بله. قبول دارم اما خب به هر حال میشه مدیریتش هم کرد دیگه. خیلی مخلصم خانم ابتکار، امیدوارم که بتونم تو برنامه بعدی هم با شما هم کلام بشم. شبتون بخیر، ممنون از وقتی که به ما دادید. زنده باشین، شب بخیر، خدا نگهدار. قربان شما، زنده باشین، خدا نگهدارتون. مسعود جان امشب وقتمون کم بود نتونستیم فیض ببریم، دمت گرم، شبت بخیر، شب شنونده ها بخیر، خدا نگهدار.